在这慢慢的找，有点学习的样子。哎呀。حاجة أصبح من دليلته تفرق وقع شيء خو يا وش رأي شروق مني رحمة الله هذا من شبات توهمي شد در بحث دیروز که چه عیبی دارد که ما ملاک برای صحت و فساد را خود ملحوظ حال الوضع در نظر بگیریم، اون را میزان بخواهیم قرار بدیم، یعنی چیزی را که یه چیزی را مولا تصور میکنه از این مرکبات اعتباریه با یه تعدادی اجزا و شرائط و لفظ را براش وضع می کنه و همین ملحوظ حال الوضع ملاک باشه. و حال آنکه این شطط من القول برای اینکه اون ملحوظ حدی که هست که لفظ براش وضع شده که دیگه نمیمکنه نقص در اون حاصل بشه، اون قدر جامع رکنه حتما باید باشه، مقسم اون مقسمه، مقسم صحیح و اعم صحیح و فاسد و مقسم در هر دو قسم باید وجود داشته باشه، پس بنابراین اون نمیتونه ملاج باشه. چرا؟ چون اون مفروض الوجود علی کل تقدیر، چه در شق صحیحش و چه در شق فاسدش، که ما میگیم از صلاتو علی قسم صحیحتو و فاسدتو، وقت بحث میکنیم که آیا وضع شده برای صحیح یا برای فاسد، وقت صحیح و فاسد یعنی چه؟ یعنی اون چیزی رو که لحاظ کرده این نمیشه، چون اون چیزی رو که لحاظ کرد و لفظ را براش وضع کرد او حتما باید باشه، چون اگر نباشه دیگه استعمال مجازی میشه. و حالا ما بحثمون در استعمال حقیقیه، پس اون مقداری را که تصور کرده و لفظ را براش وضع کرده اون دیگه چیه؟ متیقن و ثبوته، اختلالی نباید در اون پیدا بشه. حالا هر مقدار اجزایی که بعد در نظر گرفته لفظ براش وضع کرده دیگه، تمامیت و نقص ممکنه به لحاظ اونها باشه، یعنی اختلالی در اونها پیدا بشه، نقصی در اونها نه، اگه پیدا شد خب دیگه مقسم از بین رفته. عرض می شود اون قدر جامعی که لفظ براش وضع میشه علی کل تقدیر و قدر جامع مفروض الوجوده، مفروض الثبوته، در هر دو هست. اون وقت همونه که گاهی صحیح گاهی فاسد، و دیگه فاسد معنی اختلال در خودش نیست، پس قهرن فسادش به چه اعتبار میشه؟ به اعتبار اختلالی نه در اون مقدار ملحوظ، اختلالی در خارج از اون، چون که اون مقدار ملحوظ تسمیه براش شده حتما اون باید باشه، اون دیگه مفروض ثبوته. پس قهرن فساد که به معنای نقص گرفتیم، نقص دیگه قهرن به اعتبار اختلال در اینها نیست، به اعتبار یک امر زائدی از اینها. و صحت هم که میگیم قهرن باید به معنی چه باشه؟ به معنای فرض ثبوت اون امر زائد بر اصل این قدر جامعه. قدر جامعه چون که مسماست و لفظ براش وضع شده نمیتونیم دیگه نقص و نقص را در اون وارد ببینیم، و اون نقص مستلزم این میشه که دیگه استعمال مجازی بشه. پس بنابراین در این حال میگیم که این با فرض این که وجود داره این جامعه، تارة ناقص و اخرى تامل. یعنی چه دیگه نقص به اعتبار تمامیت خودش نیست، نقص تمام به اعتبار یه امر زائدیه که باید باشه، که اگر بود صحیحه و اگر نبود باطله و فاسده. خب اگر پس بنابراین خود این مؤدی به این مطلب هست که صحت و فساد که به معنای نقص و تمامه در ارتباط با خود این قدر جامع نیست. قدر جامعی که لفظ براش وضع شده این قطعا باید وجود داشته باشد، اختلالی نباید درش باشه. پس این فسادی که میگوییم به معنی اختلال در چیه؟ در امر زائد بر اینها. خب امر زائد بر این دیگه در مسمی دخالت داره؟ نداره، چون لفظ وضع شد برای قدر جامعه. اون چیزی که دخالت داره که یا وجود داره، اگر وجود داشت باعث صحت میشه و اگر نداشت اختلالش باعث فساد میشه، امر زائدیه بر این مسمی. خب اون امر زائده در مسمی به چه ملاکی دخالت پیدا کرده؟ دیگه به ملاک تسمیه نیست، قهرن به یه ملاک دیگری باید باشه، که اون ملاک دیگه همون گفتیم منشئیت از برای آسان. مثلا لفظ سالات وضع شده از برای فرض کنید قدر جامعه 8 جز، دیگه صحت و فسادش به اعتبار این 8 جز نیست. 8 جز قطعا باید باشن، اختلالی هم نباید دیگه در اینا باشه. پس اینا نمیتونن ملاک تشخیص صحت و فساد باشن، چون اینا مفروض الثبوت هست. پس صحت و فساد که به معنای اختلال و عدم اختلاله، قهرن نسبت به اموری زائده بر اینا. اون امور زائده بر اینا خب فرض دخالت در تسمیه دیگه نداره، دخالت در ملحوظ حالت تسمیه هم نداره، فلابد دخالت در یه چی دیگه باید داشته باشه، که اون دخالت در چیه؟ در منشئیت از برای آثار مرغوبه، قابلیت از برای تعلق امر. قابلیت تعلق امر اضافه است بر خود مسمی. مسمی 8 جزه، 9 جزه، اما گاهی از اوقات این 8 جز با یک خصوصیات زائده ای بر اصل ماهیت مأمورم به میشه، که اون خصوصیات زائده دخیل در امر هستن اما دخیل در اصل مسمی نیستن. این اعمی که میگوید اعمی هستم اینطور مطرح میکنه که مسمی را یه مقداری چی میکنه؟ پایین تر میگیره از مأمورم به، و مأمورم به میگه اون مسماست با قیود زائده ای. خب قیود زائده ای که باعث چی شدن؟ که منشأ اطلاق صحیح هست، که اونا بودن میگیم یه این مسما صحیح هست، اگر اون قیود نبودن میگیم باطله. پس صحت و فساد ربطی به اصل مسما نداره، چون که هر چی که فرض کردیم ثبوتش در مسما، اون قدر جامعه علا کل تقدیر باید باشه. پس صحت و فسادی که عارضن بر اون به اعتبار خود اونها نیست، به اعتبار اختلال در مازاد بر اون. وقتی مازاد بر اونها شد باید دید به چه ملاکی اون زائد علی المسمی دخالت پیدا کرده، که باعث اطلاق صحیح شده یا اطلاق فاسد شده. خب منشأی لازم داره، گدره خب نمیتونه یه چیزی زیاد بشه، قهرن اون خصوصیاتی که اضافه شدن بر مسمی باید در یک مقامی دخالت بکنه. اون مقام میتواند یا منشئیت آثار مرغوبه باشه، که بگن این مسمی تا اون خصوصیات بهش اضافه نشن منشأ آثار مرغوبه نیست. پس اگر شد اون وقت صحیحان، و معنای صحتش هم منشئیت برای آثار مرغوبه است. اگر اون خصوصیات اضافه نشدن فل مسمی فاسدون. یعنی چه؟ یعنی لیس منشأ للآثار لترتب الآثار المرغوبه. فلهذا هی میبین علی کل تقدیر، هی بریم بالا و بیاییم پایین، آخرش باید بپذیریم این که صحت و فساد ناظر باید به یک ملاکی باشد، که اون ملاک هم ربطی به خود ذات مسمی نداره، چون ذات مسمی مفروض الوجود علی کل تقدیره، هم در صورت صحیح هم در صورت فاسد. اگه اختلال ایجاد شد استعمال مجازی میشه دیگه، موضوع الله نیست. و حالا آنکه تسمیه معناش اینه که این موضوع الله و استعمالم حقیقیه، فرض استعمال ما در حقیقی، استعمال حقیقی سازه دو قسم اعمی فرض کرده، که هم یک حصه صحیحه داره یک حصه فاسده، و در هر دو صورت مسمی باید وجود داشته باشه که استعمال حقیقی باشه، و مسمی با اینکه وجود دارد مع ذلک فاسدون. خب این چه فسادیه، از چه بابته؟ خب فرض اینه که مسمی وجود داشته باشه، اختلالی درش نبود، پس فسادش دیگه مربوط به ذاتش نیست، مربوط به چیه؟ فقدان یک امر عارضی، که اون امر عارضی
هم نمیشه که الحجر فی جنب الجدار، اون امر عارضی هم باید یه ربطی داشته باشه. او ارتباطش از همین صورته که گفتیم، که گفتیم این مسما اگر یه سری خصوصیات بهش اضافه شد که دخل در ماهیتش هم دیگه ندارن، علا تقدیر اعمی، اون وقت چه میشه؟ منشأ میشه برای آثار مرغوبه، فیطلق علیه صحیح. اگر دخالت اگر که نبودن منشأ آثار مرغوبه نمیشه و یطلق علیه الفاسد. بس فسادش به معنای اختلال در اصلش نیست، چون اصلش مبروز و ثبوت اگر اهم میشدیم. خب پس ما میبینیم نزاع را باید طوری تصویر بکنیم که هم با صحیحی هم با اهمی قابل انطباق باشه و خود به خود صحت و فساد دیگه مربوط نیست. ملاکی لازم داره که اون ملاک مربوط به اصل موضوع الله نیست. اصل موضوع الله هر چه که فرض کردیم اون قدر جامع علا کل تقدیر باید باشه. پس وقت انقسام به صحیح و فاسدش از کجا پیدا میشه؟ مربوط به اختلال در خودش قهرن دیگه نیست، مربوط به امور زائده. اون امور زائده دخالت در چه دارن؟ دخالت دارن در مثلا منشأیت آثار مرغوبه، یا دخالت دارن در قابلیت تعلق امر، یا دخالت دارن در مسقطیت مثلا قضا و عاده که جز آثار مرغوبه است و هاکذا. این هم یه توضیح بیشتری راجبه که دیگه هیچ شبهه‌ای باقی نمانه. حالا دیگه اینو ولش کنیم بریم سر بحث بعدی که فرمایش حضرت امامه. حضرت امام این همه اینایی که خوندیم دنباله فرمایش آقای حاج محمد حسین بود، آقای محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه. ایشون این بحث را برای ما ابدا کرد، خود دیگه خیلی مفصل و به مالا مزید علی هر شود مطرح کردیم، هم خود مطلب را، هم اشکال محقق خویی را، هم جواب از اون را و هم توجیه و توضیح مطلب را. حالا عرض کنم خدمت شما یه مطلب دیگه در اینجا داریم که بد نیست بهش متعرض بشیم، بلکه خیلی هم خوبه، و اون این است که مرحوم امام علامه خامنه در اینجا دو بحث داره که یک بحث مخصوص خودشونه و اون یک بحث لفظی است و یک بحث هم هست که بحث لبی است، اما مخصوص خودشون تنها نیست، دیگران هم این بحث را مطرح کردن. حالا این بحثی را که اون قسمتیش که مخصوص خودشون هست و جمع لفظی داره این را مطرح بکنیم، و اون این است که در بحث صحیح و هم ایشون فرمودن که اصلا این تعبیر به صحیح و هم تعبیر غلطیه و نباید باشه و درش مسامحه هست. خب در این لفظ البته نه با توجه به مراد گویندگان، این مستعملین که لفظ صحیح و عام را اینجا یه مرادی دارن که مرادشون غلط نیست، لفظ غلطه، این لفظ نمیتواند قالبی باشد برای اون معنا و مراد. پس اینجا دیگه اشکال لغوی نیست، چون که بر اصل مرادشون اشکال وارد نیست، اما لفظیه، نحوه تعبیر مسامحه داره، نمیشود از اون معنا و مراد اینطور تعبیر کردی اشکال داره. چرا؟ خب میفرماید برای اینکه اینا میگویند صحیح و عام، یعنی صحیح و فاسد آنها، و اراد گفتن که مراد ما از صحیح تامه و مراد ما از فاسد ضد تام، یعنی ناقص. و حال اون که اطلاق کلمه صحیح و فاسد بر تام و ناقص اطلاق غلطیه، که کنه حضرت امام قبول داره که اگر بگوییم تام و ناقص اشکالی نداره، بر اصل مراد ایرادی نداره، ایرادش بر تعبیره، تعبیر به صحیح و فاسد. خب از چه جهت؟ می فرماین از جهت این که اولا و ثانیه، اینا رو البته امام یه اولا و ثانیه رو پشت سر هم نگفته، یه جا اولی گفته یه جا دومی گفته، فاصله هم انداخته بینشون، ما اینا را جمع کردیم در بیان واحد. اما ایراد اول این است که می فرماید صحت و فساد به حسب معنای لغوی و به حسب معنای علمی شد و لغوی شد، اینها از صفات نفس طبیعت نیستند، بلکه از صفات موجودند، طبیعت موجوده فی الخارج و از عوارض وجود و طبیعه هستن در خارج. چطور؟ میفرماید برای این که معنای این که یه چیزی صحیحه اینه که این چیز، این طبیعت در ضمن فرد خارجش، این فردی که وجود پیدا کرده، این فرد را، این فرد موجود شده در خارج را میگن صحیح یا فاسد. اون وقت صحیح بهش میگن از این بابت که این فرد مشتمل بر آثار مرغوبه از طبیعت هست. ما میخواییم کلمه را اگه بخواییم بدون مسامحه به کارش ببریم، خب باید ببینیم دقیقا معناش چیه. معنای دقیق صحت اینه، اطلاق می شود بر چه؟ بر وجود خارجی، یعنی یه فردی که از طبیعتی در خارج وجود پیدا بکنه. و الا نفس طبیعه، مثلا خربوزه، بگیم خربوزه فی نفسه در حد طبیعتش صحیح و فاسد معنا نداره. این صفت مربوط به چیه؟ مربوط به این افراد خارجی یه خربوزه است که بعضی از اینها رائحه کریهه دارن، گندیده، میشون میگن دیگه این خربوزه چیه؟ فاسد شد. این ربطی به اصل طبیعه داره؟ نه، اصل طبیعت خربوزه چه کار داره به این؟ یک میوه ایست، یک فاکهه ایست که در اصل طبیعت خود جنسی داره، فصلی داره، ولا معنان توصیفی به صحت و الفساد. اونی که به دقیقه توصیف می شود به صحت و فساد، افراد خارجیه این طبیعت هستند که بعد تلبس به لباس وجود در خارج متصف می شوند عرفاً لغتاً به صحت و فساد. اگه گندیده از فاسد شده میگیم فاسده، یا مثلا متعفن شده میگیم خربوزه فاسد، یعنی این فرد که متعفن شده در این خارجی. مثلا فرد مثلا مثل چاغلاغری، چاغلاغری در انسان از خصوصیات طبیعت انسانه، یعنی اون جنس و فصل حیوان ناطقیه چاغ یا لاغره؟ نه، چاغلاغری مال چیه؟ مال این طبیعت بعد از تلبس به لباس وجود و از عوارض وجود طبیعت الخارج، یعنی این جنس و فصل، این طبیعت در حد طبیعت بودنش لا یتصف به چاقی و لاغری. و انما این است که طبیعت موجوده انسان فی الخارج بدنی داره و این بدنش معروضه چه میشه؟ چالاغری میشه. اما در حد جنس و فصل و اصل طبیعه میتونیم بگیم که این یا چاقه یا لاغره؟ نه، خلاص. عوارض و صفات که لاحق میشوند بر تبایع، گاهی از اوقات از خصوصیات طبیعتن به ماهیه، گاهی از اوقات از خصوصیات طبیعتن به ماهی موجودتون فی الخارج. و صحت و فساد از قسم دومه، یا حالا فرمایشات امام ما کم داریم توضیح میدیم، الا اصل مطلب از ایشانه. فلازم این خربوزه فاسده و خربوزه صحیحه. در چه صورتی میگیم صحیحه؟ در صورتی که مشتمل بر کیفیات ملائمه باشه، نه کیفیات منافره. کیفیات ملائمه با اصل طبیعه، کیفیات ملائمه با اصل طبیعه اینه که عطرش داشته باشه، گندیده نشده باشه و فلان. چون در اصل طبیعت خربوزه یه جنس و فصلی وجود داره که ملایمت داره با این خصوصیات، اما اگر این خصوصیات عوض شد، رائحه کریهه شد، مزه بد شد، تلخ شد، اون وقت دیگه خارج شد از اون حالت اولیه در حابس مقام وجود و صفات منافره پیدا کرد، وقت میگیم که فسح این خربوزه فاسد شد. فسد البطیخ، خربوزه ما فاسد شد. پس اینها خصوصیات لاحقه بر طبیعت موجوده فی الخارج هست، از عوارض وجود خارجی هست. وقتی که اینطور شد میفرماید پس ربطی دیگه به ما نحن فی ندارن. برای که بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر این است که این مرکبات اعتباریه از عبادات که الفاظی برای اینا وضع می شود، این مثلا فرض بر ما اهم باشد از صحیح و فاسد یا که مخصوص صحیح باشد. خب حالا ما اینجا این مثلا در مقام تسمیه لفظ که وضع می شود، الفاظ وضع می شوند برای موجودات خارجیه تا اینکه منقسم بشوند به صحیح و فاسد، یا الفاظ که وضع می شوند وضع می شوند برای اصل الطبیعه. اصل الطبیعه موضوع الله الفاظ طبیعت به ماهی موجودت فی الخارج نیست، بلکه طبیعت به ماهیهی است قبل التلبس به لباس الوجود فی الخارج. وقتی که قبل التلبس به لباس وجود خارجی است، انقسامش به صحیح و فاسد معنا نداره، برای اینکه توصیف به صحت و فساد از شؤون موجود خارجی است نه طبیعت به ماهیهی است. این یک استدلال. استدلال دومشون هم این است که آیون معنا کردن صحت را به تمامیت و معنا کردن فساد را به نقص. اصل این که اگر بحث سر به اصطلاح طبیعت تامه و طبیعت ناقصه که ان حضرت امام قبول داره طبیعت ولو به لحاظ قیاسه، چون از جهت ساکته دیگه، که این بحثی که ما دیروز کردیم این دو سه روز معطلش بودیم که آیا تمامیت و نقص یک صفت واقعی است و ذاتی یا امر اضافی است و یک مضاف الیه لازم داره، یه ملاک صدقی لازم داره، فعلا امام ناظر به این نیست. اصل الطبیعه را قبول دارن که قابل اتساق به تمامیت و نقص، ولو به لحاظ اون چیزی که ما گفتیم، یعنی از اونجا ساکتن که آیا این اتصافش اتصاف ذاتی است یا اتصاف اضافی است، یعنی بل اضافه به یک ملاک خارجی، از اونجا ساکتن. قبول دارن که اصل طبیعت اشکالی نداره که گاهی تام ملحوظ بشه و گاهی ناقص، اما اینکه طبیعت تامه را اسمش بگذاریم صحیح، گفتم بحث لفظیه، و ناقصه را اسمش بذاریم فاسد، این غلطه. میفرماید یکی از شواهدش این است که نسبت بین تام و ناقص نسبت عدم و ملکه است، اما نسبت بین صحیح و فاسد چیه؟ نسبت بین صحیح و فاسد تضاده. از انواع تقابل بین صحیح و فاسد چه تقابلی است؟ تقابل تضاد. و بین تام و ناقص چه تقابلی است؟ تقابل عدم و ملکه. پس اینا دو چیز اگر یک چیز بودن خود تقابلشون دیگه مثل هم بود، یه دقیقا این دوتا لفظ به یک معنا بودن، یعنی صحت و تام و تمامیت یه معنا داشتن، نقص و فساد هم یه معنا داشتن. ممکن بود دو نوع تقابل باشه، خود تقابل هم عوض نمی شد دیگه، تقابل هم یکی بود. پس این که میبینیم بین صحت و الفساد تقابل به نحو تضاد، و بین تمامیت و نقص تقابل به نحو عدم و ملکه است، این من ابین الشواهد و اظهر العلائم است بر این که اینا دیگه یک مفهوم نیستند. فلیس حت الصحت به معنی تمامیت وليس الفساد بمعنى النقص، والا تقابلشون مثل هم میشون. خب این حالا صحت و فساد که میفرمایند متضادن، بله معنی متضاد چیه؟ فرقشون با عدم و ملکه. تضاد دو تا امر وجودیه، امران وجودیان لا یجتمعان فی معروض واحد و بینهما غایت التباعد و التنافر، این تعریف تضاده. خب اینجا اینطور صحت و فساد مثل سفیدی و سیاهی، سفیدی و سیاهی ضدینن، چراشون دو تا امر وجودیه که لا یجتمعان فی محل واحد و بینهما غایت التباعد. صحت و فساد هم مثل سفیدی و سیاهی، یعنی هر دو امر وجودیه. چرا؟ برای اینکه صحت و فساد هیچ کدومش امر عدمی نیست، همونطور که امام معنا کرد، اشتمال این موجود خارجی علل آثار الملائمه صحت، و اشتماله علل آثار المنافره این چیه؟ این فساده. این آثار علا کل تقدیر ما میخواهیم در یک صورت آثار ملائمه و در یک صورت هم آثار منافره. امر وجودی هست، یعنی ایشون ممکنه عدمی باشه نه دیگه، هر دو وجودی هست. پس بنابراین میبینید که چگونه در تعریف صحت و فساد میرسیم به تقابل تضاد، اما در تمامیت و نقص، چون نقص معنی عدم تمامیت دیگه، یه جنبه عدمی داره، اما عدم و ملکه است، یعنی اصل شعنیت و قابلیت مفروض و ثبوته، تقابل سلب و ایجاب نیست. در تقابل سلب و ایجاب ملکه را لازم نداریم، اما در تقابل عدم و ملکه فحتما وجود ملکه را لازم داریم. عدمی همراه با ملکه است، یک جنبه وجودی داره که اون ثبوت ملکه است. خب در نقص و تمام اینطوریه، نقص معنی عدم تمامیت، عدم تمامیت، تمامیت امر وجودیه، اینم امر عدمی اما با وجود ملکه، ملکه تمامیت باید باشه، که اون وقت بگن ناقصون و الان ناقصون صرف نمی کنه. این هم نسبت بین اینها. فهذا من از ازهر الشواهد على ان التمامیت و النقص لیست مرادفتا للصحة و الفساد. این هم دلیل دوم. خب اونطور که دیگه امام تفسیر کرده زدی از بابت اینکه هر دو مشتمل بر آثار، اما اینکه آثار مثبته ملائمه و دیگری آثار منافره. نه آثار در حقیقت آثار ملائمه، بوی خوب باید داشته باشه خربزه که بگیم صحیح ها، اگه هیچ بو نداشت هم فایده ندار، شیرین هم باید باشه که بگیم صحیح، اگه هیچ مزه نمیداد عدمی بود میگیم خربزه صحیحی است؟ نه، سقوط میکنیم دیگه. شما این خربزه رو بد بفروشن حاضری و خریش پول بدی جاش که نبود آره بنا مزه. خباریک الله، بس صحیح نیست دیگه. وجود صفات مثبت لازمه، اونجا هم وجود صفات منافره لازمه در فساد. هر دو اثباتی هست، اون صفات منافره و این صفات هر چیز، فلحاظا ممکنه هم این پیدا بکنن، یعنی حالت حد وسط پیدا بکنن که نتونیم بگیم صحیحان و نتوانیم بگیم فاسدان، یعنی یه خربوزه ایست بو نداره مزه نداره اما گندیده نشده، نمیگیم فاسد و نمیگیم هم صحیح ها، هیچ کدام قابل اطلاق نیستن. مثل جدار، جدار ده گوش بده، گوش بده که چیزی بفهمیم بهتر ساری زن، دیوار را حد وسط دیگه، بهش میگیم اعما؟ نه. بهش میگیم بصیر؟ هم نه. تقابل بین بصیر و اعما چه تقابلیه؟ عدم مملکه. فلازم مورد پیدا میشود که نه این صدق میکنه و نه اون، مثل جدار نه سرق میکند اعما و نه سرق میکند بسی. خیلی خوب، اینجا خربوزه ای هم داریم که نه صفات ملائمه رو داره و نه صفات منافره رو داره، هم بیتو صرف نمی کنه ایش کدام، صحیحان نمیتونیم بهش بگیم، فاسدان هم بهش نمیتونیم بگیم. بله خواهی تضاد، خیلی هم تضاد هم همینطوره، مثل در زدین هم خوشق سالس هست، مثل سفیدی و سیاهی، یه چیزی نه سفید نه سیاه، مثلا فرق و زرد. بله امکان دار. تقابل سلب و ایجاب بالاخره نیست، نه تقابل تضاعفه و نه تقابل سلب و ایجاب، هر دو با هر دو تقابل، هم در او داریم حد وسط هم در تضاد داریم. عرض می شود خدمت شما، اما ثابت می شود که سلب و ایجاب شق ثالث ندارد. خب حالا اومدیم سر عرضش از فرمایش حضرت امام. فرمایش حضرت امام فرمایش استدلال عقلی نیست. آه جان شما هی دوباره سوراخ دعا رو گم می کنین. امام می خواهد بفرماید در لغت و عرف لفظ صحت و فساد وضع شده برای این معنا. راج فرمودید؟ نمیخواد اقامه برهان عقلی بکنه برای مطلب، لذا در کلمه تمام و ناقص میفرماید ظهور عرفی داره در اون معنا و کلمه صحت و تمام ظهور عرفی نداره در اون، بلکه ظهورش در خلاف در چیز دیگه. پس تعبیر از تمامیت و ناقص صحت و فساد میخواد فرمود تعبیر غلط، لذا ما اسمش گذاشتیم چی؟ اشکال لفظی، یعنی دیگه امام ایرادی بر اصل مراد قوم نداره. اصل مراد قوم که تمامیت و نقصه، گفته خیلی خوب این اشکالی نداره، بر اصل مراد ایراد نداره، ایرادش بر چیه؟ ایرادش بر تعبیر به صحت و فساده. خب این یک ایراد. این ایراد حضرت امام عرض شود به خدمت باسعات شما فیه عرض می شود مجال للتحقیق نه للتعمل. باید اینجا بررسی بکنید. ادعایی که حضرت امام کردن نمی توانیم به سادگی ازش رد بشیم یا ردش بکنیم، احتیاج به تأمل داره. چون که ایراد ایراد لفظی است، چرا؟ چون که ایراد بر اصل مراد قوم ایرادی نداره حضرت امام توی تعابیرش، تو این مطلبی که بیان فرموده ایرادش بر چیه؟ بر تعبیر به سعد. یعنی اگر که اونها به جای سعی و عام گفته بودند که حل الالفاظ موضوعت للتام اول عام للتام و ناقص، دیگه امام هیچ ایرادی ندار. نه، تام و ناقص در طبیعت قبول داره، صحت و فساد میگه از عوارض وجودن، اما تام و ناقص در خود اصل طبیعت، چون طبیعت ما طبیعت مرکب است و لذا در این طبیعت مرکبه از اجزا تام و ناقص درش مقبوله. اگر همه اجزا بودن تامه، اگر بعدش بودن ناقصه. و لذا در اصل سلا اتصاف به تام و ناقص را هیچ ایرادی درش نفه. ولذا ایراد امام لبی نیست، ایراد لفظیه. حالا این ایراد لفظی بررسی کنیم، فکر کنیم آیا این ایراد لفظی هم به صلاح وارد هست یا وارد نیست. ما خیلی الان داعی نداریم که وقت صرف این بکنیم که آیا چیزی ثمره هم ثمره عملی نداره. حالا فرض کنید که ما میگوییم که قوم که تعبیر به زحل و فساد کردن، یقینا خودشون تصریح کردن که مرادشون تام و ناقص، بر تام و ناقص هم که ایرادی وارد نیست. پس ما چه داعی داریم؟ حالا امام میفرماید چرا تعبیر میکنید به صحیح و عام؟ این تعبیر تعبیر غلطی است، مسامحه خلق. وقتی اصل مراد معلومه و ایرادی بر اصل مراد هم نیست، دیگه اینجا خیلی اهمیت نداره که حالا ما وقت صرف این بکنیم. باید خیلی بریم که کتب لغت را بگردیم ببینیم آیا واقعا این کلمه صحت و فساد اولا که از عوارض موجود خارجی، این به نظر قویه که صحت و فساد از عوارض اصل الطبیعه نیست، از عوارض افراد خارجی است بعد تلبس به وجود، ایراد قویه. اما اینکه صحت و فساد نسبتشون تقابلشون تقابل تضاد باشه، یکی تقابل عدم و ملکی باشه، نه، تأمل لازم داره. بالاخره چون بحث و نزاع لفظی است، لذا میگذاریم حالا اصل مراد که صحیحه، امام هم که قبول داره. حالا یه کسی حرفی زد و گفت آرجون من مرادم از این کلمه اینه، دیگه بازم این باز داری خیلی بجازیم که تو چرا این حرف را زدی. بله، خیلی مهم نیست در مقام مباحثات علمیه، خیلی جا ما داریم که تعبیرات دقیق نیستن. مثلا در تعاریف اگر که میاییم یک چیزی را تعریف میکنیم، چقدر اونجا گفتم که الامر فی تعریف سهل، چون خیلی مناقشات شده فردن و عکسن که این تعریف جامع افراد هست یا نیست، مانع اغیار هست یا نیست. بعدم جواب دادن گفته بابا این تعریف که دیگه برای تقریب ذهنه، نمیخواد ما این قدل خودمون رو خون بکنیم سر کلمات. ایراد اول گفتم یه مطلب قویه، ایراد اول قویه، اما بعد از آنی که معلوم شد مرادشون از صحت و فساد، معنای دقیق کلمه صحت و فساد نیست که از عوارض وجوده، بلکه معنای مرادشون چیه؟ تام مناقصه. وقتی مرادشون اون بود، خواهیم من قبول دارم که تام مناقص از صفات طبیعت اصل طبیعت میشه. بر من دیگه تأمل کردن و مثلا وقت طلب کردن دیگه موردی نداره. و اما اشکال مباحث لبیه که هم امام مطرح کردن، هم سایر اعلام که المحقق الخویی و غیره من الاجلته و الاعلام، اون این است که آیا وقتی میگوییم صحیح و فاسد در صحت اشتمال بر همه خصوصیات دخیل در صحت مراده، یا صحیحی ها هم صحت من جمیع الجهات مقصودشان نیست. گوش میکن در ابراهیمی به بنده، صحت من جمیع الجهات مقصود نیست، بلکه حتی صحیحی ها که قائلن به وضع الفاظ برای خصوص صحیحه، صحیح من جمیع الجهات مقصودشان نیست، صحیح من بعض الجهات مقصود. و قطعا یه سری چیزا هست که دخالت دارن در صحت و حال آن که صحیح هم نمیتونن ملتزم بشن به این که اونها در مسما دخالت دارن، پس اونها از نظام خارج هم. یعنی اون سری خصوصیات که بعدا اینا را میگوییم و ذکر میکنیم دیگه صحیح و همی مثلا نظرشون مشترکه، مثل همه که اونها دخالت در مسما ندارن. پس صحیحی که قید می کند به اینکه جمعی خصوصیات دخیلن ما عدات کل امور. حالا این امور چی هست؟ که حتی خود صحیح اعتراف داره به عدم دخالتشون. اینا عبارتن، یک کلمه میگن دقت بکنید که زودی رد بشین، عبارتن از خصوصیات متفرعه علل امر. گاهی یه سری قیودی دخیل می شوند در صحت عمل که این قیود متفرع هم بر چه؟ بر تعلق امر. قبل از تعلق امر وجودی نداره، نامعقوله. تا امر تعلق نگرفته نوبت نمیرسد به اون خصوصیات که اون وقت مثلا بگیم که این خصوصیات داره. بعد مقام تعلق الامر نوبت میرسد به دخالت اون خصوصیات در صحت. خب اینا میتونن که صحیحی بگوید که لفظ موضوع برای صحیح حتی با نظر به این خصوصیات معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اون صحیحی چه میگوید؟ صحیحی میگوید که لفظ صلات وضع شده است از برای صحیح. خب این مقام، مقام تسمیه، خب مقدمه بر مقام تعلق هم. مسمای تسمیه باید صورت بگیره که مسمایی پیدا بشه و لفظ صلات ازش حکایت بکنه که نوبت به این برسد که مولا امر بکند به آن، که بعد از آنی که امکن نوبت برسد به اون خصوصیات، تازه سر و کله اون خصوصیات پیدا بشه و اونا دخالت پیدا بکنن در صحت. دیگه این خصوصیاتی که این قد در مرتبه متأخر هستن میتونن در مسما که در رتبه سابقه علی الامر دخالت بکنن؟ یعنی میتونه صحیح هم حرفی بزنه؟ نه خیر، غیر معقوله. نه غیر معقوله، خب لحاظ قابل لحاظ نیستن، میگن لحاظشون غیر ممکنه برای اینکه هنوز امری نیامده. خب امری نیامده تا اینکه امری بیا باید بیاید و چه بشه و چه بشه که اون وقت سر کله اون خصوصیات پیدا بشه، داخل دست حد بشه دیگه، قرار اینا خارج هم. بله بله، امکان لحاظ بعد امره. سه مثال، سه مورد برای این مطلب ذکر کرده، سه نمونه. البته علی المشهور، حالا ممکن هم یه راههایی بعضی پیدا کرده باشن برای اینکه از این اشکال نجات پیدا کنن. خب اونها نظرات شخصی است، نظرات خاص، اما ما علی المشهور الان بحث میکنیم. علی المشهور دقت بفرمایید، علی المشهور یکی از جمله این موارد قصد قربت دخالت، یعنی اشتراط صلات صحیحه به قصد قربت. چون معنای قصد قربت چیه؟ معناش قصد اتیان به داعی الامر. اتیان به داعی الامر متوقف هستن بر اینکه امری در خارج تعلق گرفته باشه. اگر امر تعلق امر در چه صورتیه؟ تعلق هم در رتبتا متأخر از تسمیه، یعنی یه چیزی را بهش صلات میگوید که اون وقت با لفظ صلات ازش حکایت میشه، اون وقت امر مولا میاد بالاش میگوی یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة. امر اقیموا آمده روی چه؟ روی صلات. پس صلات در رتبه سابقه بر اقیموا بوده که امر حالا آمده روش قرار گرفته. وقت تا امر اقیمو نباشه آیا معقول است اتیان به داعی الامر؟ اتیان به داعی الامر معنیش این است که فرض کردیم امری داریم که اون وقت نوبت میرسد به چه؟ به اتیان به داعی الامر. اتیان به داعی الامر در رتبه متأخر است بر وجود امر. اتیان به داعی الامر همون قصد قربته که خودش دخالت داره در صحت عمل. پس آیا ممکن است که یک کسی بیاید بگوید که لفظ صلات وضع شده است از برای یه مرکبی که یکی از خصوصیاتش قصد قربته؟ یعنی قصد قربت را در رتبه ذات صلات مسمای به صلات قرار بده، فسمیت هذه المجموعه که از جملش هم قصد قربته سمیت به صلات، ثم تعلق به الامر، ثم وصلت النوبه به این که انسان در خارج اتیانش بکند به قصد این عمل را بیاورد به قصد امر، اتیان به داعی الامر. خب اتیان به داعی الامر در رده متأخره است، چطور از رتبه سابقه فرض وجودش بکنیم و بگوییم دخیل در صلات؟ علل مشهور داریم بحث میکنیم، علل مشهور دیگه. حتی صحیحی ها که قائلن به وضع لفظ صلات برای عمل صحیح نمیتونن ناظر باشن به صحیح از لحاظ این خصوصیت، چون این خصوصیت در رتبه ذات عمل نیست مثل رکوع و سجود و اینا، بلکه در رتبه متأخره از تثنیه است و بعد امر و بعد چه و چه و چه. یعنی با متمم جعل، بله متمم جعل مقصود. خب من اینجا چند بار تأکید نکردم که ما علی المشهور بحث میکنیم؟ نه خب اینه ناینی گفته، مشهور که نگفتن دیگه، حرف آقای ناینی. خب من میگم علی المشهور یعنی که، یعنی فقط یه حرف ناینی قضیه تحدد هم و این عرض از خدمت شما متمم جعل فرماش آقای ناینیه دیگه، یعنی آقای ناینی یک نفر شد مشهور. خب طب تحصیل من ما ذکرنا که اینجا ما داریم علل مشهور بحث میکنیم. مرحوم ناینی با متمم جعل درست کرده، بعضی ها مثل مرحوم امام جور دیگری درست کرده، اینا راه راه هست به تصفیهش. ما الان داریم میگیم علل مشهور، علل مشهور که ناظر به این راه ها نبوده. بله این قصد قربت. یکی دیگه از مواردی میخسته شدی آقای بان کمر خدا و بعد که پوزی کولر نشستی و من هم مخوضت نه خیلی نه ربطی ندارم، فقط قصد دارم چون اونا متعلق متوقع بر هم نیستن. سلاش دقیقه فعلا پنجه دقیقه کامل بشه دیگه، دو دقیقه هم تحمل بکنی. داستان اون که رفت میشه آقا گفته جا من 99 نفر کشتم، حالا قتل آمدم تو بکنم، تو با هم قبول میشه؟ آقا فرمون نه. حالا میگه این قتل صفاک بوده که تو من قبول نمیده. چاقور عجیب در آقا گفته شما چی میخوام؟ گفت میخوام ستار کامل بکنم، حالا که تو با هم قبوله. آقا دید مطلب جدیه، گفت سب کنی راهی برای قبولی توبت پیدا بکنی. حالا دو دقیقه دیگه هم دارم گذشت با این و صلی الله علی محمد و آل محمد.